ساعت 17:05 بعد از ظهر در ایران از صدای رادیو فردا را میشنوید. اعتصاب و اعتراض‌ها در شهرهای مختلف ایران روز چهارشنبه ادامه پیدا کرد. یک مقام اسرائیلی ایران را مسئول حمله به نفتکش میلیاردر اسرائیلی اعلام کرد. و امانوئل مکرون میگوید رویکرد جمهوری اسلامی به فرانسه تهاجمی تر شده است. وقت بخیر، دوباره همراهان رادیو فردا، خوش آمدید به بخش خبری دیگری در بعد از ظهر چهارشنبه 25 آبان 1401. من بابک غفوری آذر هستم. گزارش‌ها و تصاویر دریافتی نشان می‌دهد امروز هم اعتراض‌ها و اعتصابات ضد حکومتی در شهرهای مختلف ایران ادامه پیدا کرده است و در درگیری‌های شهر کامیاران در استان کردستان به دنبال شلیک نیروهای حکومتی به شهروندان دست کم 10 نفر زخمی شدند. مردم کامیاران از بامداد امروز مقابل در خانه‌های فؤاد محمدی از جانباختگان سرکوب‌های سه‌شنبه شب این شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند که این تجمع با شلیک نیروهای حکومتی به حاضران به خشونت کشیده شد.
کامیران زخمی، کامیران وضعیت قرمز، درگیریه.
در تهران هم با ادامه اعتصاب بازاریان در بازار آهن شادآباد، ماموران به سمت اعتصابگران حمله کرده و به معترضان گاز اشکاور و گلوله‌های ساچمه‌ای شلیک کردند.
بازار آهن شادآباد 25 آبان.
تصاویر دریافته همچنین حاکی است که در بازار بزرگ تهران از بامداد امروز اعتصاب سراسری برقرار شد و نیروهای یگان ویژه با برخورد با کسبه سعی در باز کردن اجباری مغازه ها داشتند. در ذوب‌آهن اصفهان هم کارگران برای دومین روز متوالی اعتصاب کردند. اعتصابات سراسری کسبه امروز از نقاط مختلفی در ایران از جمله در اصفهان، مشهد، اهواز، بهبهان، عراق، کرمانشاه، بابل، کازرون و بسیاری از شهرهای کردنشین گزارش شد. امروز همچنین اعتصابات دانشجویی در دانشگاه خواجه نصیر تهران، رازی کرمانشاه، تربیت مدرس تهران، هنر تبریز و آزاد نجف آباد اصفهان برپا شد. خبرهای رسیده از دانشگاه رازی کرمانشاه حاکی از بازداشت گسترده دانشجویان و انتقال آنها به مکانی نامعلوم است. در پی اعلام خبر اصابت یک پهپاد حامل بمب به یک نفتکش مرتبط با یک میلیاردر اسرائیلی در نزدیکی سواحل عمان، یک مقام اسرائیلی توضیحاتی در این باره ارائه داد. این مقام که نامش فاش نشده در گفتگو با خبرگزاری رویترز، جمهوری اسلامی ایران را متهم کرد که با استفاده از پهپاد از نوعی که برای جنگ در اوکراین به روسیه تحویل داده این حمله را انجام داده است. ایران هنوز واکنشی رسمی به این اتهام نداشته، اما خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران این خبر را جعفسازی رسانه‌ای نامید و نوشت که اسرائیل قصد دارد قطر و ایران را درگیر حاشیه کند. کانال 13 تلویزیون اسرائیل گفت جمهوری اسلامی ایران با حمله به این نفتکش قصد اختلال در آمادگی‌ها برای جام جهانی فوتبال را که در کشور قطر و در مجاورت عمان برگزار می‌شود دارد. بنابر گزارش‌ها کشتی نفتکش مورد حمله پاسیفیک زیرکون نام دارد و با پرچم کشور لیبریا از بندر سوهار عمان حرکت کرده بود و شامگاه سه‌شنبه هدف حمله پهپادی قرار گرفت. مالک اصلی این کشتی ایدانوفر، میلیاردر اهل اسرائیل است. رئیس جمهوری فرانسه روز چهارشنبه در پایان نشست سران گروه 20 به خبرنگاران گفت جمهوری اسلامی ایران از طریق گروگانگیری شهروندان فرانسوی رویکرد تهاجمی فزاینده‌ای را در قبال فرانسه از خود نشان می‌دهد. آقای مکرون یکی دیگر از مصادیق اتهامات تهاجمی را تجاوزات منطقه‌ای خصوصاً در خاک عراق برشمرد. او در این حال از جمهوری اسلامی خواست به آرامش و روحیه همکاری بازگردد. اظهارات رئیس جمهوری فرانسه که پیشتر اعتراضات سراسری در ایران را انقلاب خوانده بود، در حالی بیان می شود که احمد وحیدی وزیر کشور جمهوری اسلامی بار دیگر از دستگیر شدن افرادی که عناصر اطلاعاتی فرانسه خوانده خبر داد. این اتهام از سوی پاریس رد شده است. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان امروز در پیامی توییتری به رویکرد هیئت اعزامی رهبر جمهوری اسلامی به استان سیستان و بلوچستان اعتراض کرد و گفت این هیئت به جای دلجویی دست به تهدید و ارعاب بیشتر زده است. محمد جواد حاج علی اکبری رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه که روز شنبه به نمایندگی از علی خامنه‌ای وارد زاهدان شد، منتقدان اقدامات حکومت را لال و زبان دراز نامید. او همچنین خطاب به نیروهای مسلح حکومتی مستقر در این استان گفت باید در برابر به گفته او گرگ‌هایی که به دنبال آسیب به ما هستند هوشیار عمل کنید. به گفته مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان که در هفته‌های گذشته به روشنی و با صراحت از اقدامات جمهوری اسلامی انتقاد کرده، نیروهای حکومتی با تیراندازی به سوی معترضان در این استان دست کم 100 تن از آنها را کشته و صدها تن دیگر را زخمی کردند. اما دقایقی پیش ینس استولتنبرگ دبیر کل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو گفت موشکی که شب گذشته به خاک لهستان اصابت کرد و 2 کشته بر جای گذاشت به احتمال زیاد در پی فعال شدن سیستم دفاع موشکی اوکراین پرتاب شده بود. برای بررسی این موضوع و تحولات مرتبط با جنگ اوکراین با آنا رایسکایا خبرنگار رادیو فردا که تحولات اوکراین رو پوشش میده همراه میشیم. سلام میکنم به تو خانم رایسکایا، امیدوارم که درباره تحولات اخیر در مورد موشکی که شب گذشته در لهستان اصابت کرد بتونید ما رو در جریان خبرهای بیشتری قرار بدید.
سلام، عرض میکنم سفرهای ناتو امروز یک نشست اضطراری به درخواست لهستان برگزار کردند و در پایان آن ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو اعلام کرد که اصابت موشک به خاک لهستان عمدی نبود، هیچ نشانی از اینکه روسیه قصد حمله به کشوری عضو ناتو داشت در دست نیست و همینطور که اشاره کردید به گفته وی به نظر میرسه که سامانه دفاع موشکی اوکراین که برای رهگیری موشک روسی پرتاب شده بود به هدف خود نرسیده و در خاک لهستان افتاد و او تاکید کرد که این تحول نگوار به هیچ عنوان تقصیر اوکراین نیست، بلکه به گفته وی روسیه یگانه مسئول جنگ غیرقانونی است که علیه اوکراین شروع کرده. و مقامات غربی دیگر هم از جمله آلمان، بریتانیا، هلند هم روسیه را مسئول خواندند، میگویند که اگر حمله گسترده موشکی روسیه به اوکراین نبود موشک به خاک لهستان هم اصابت نمی کرد و به کشته شدن 2 شهروند این کشور هم منجر نمی شد. البته روسیه با اینی که 4 سال پیش دقیقا با همین منطق اسرائیل را متهم کرده بود که با حمله علیه سوریه باعث شد که سامانه موشکی سوریه فعال بشه و اشتباه هواپیمای نظامی روسیه سرنگون کنه، با گذشت 4 سال اکنون اوکراین را متهم میکنه که عمدن برای تشدید تنش‌ها موشک خود را به خاک لهستان پرتاب کرده. و البته هم سخنگوی کرملین امروز از امریکا تقدیر کرد، چرا که به گفته وی با درایت و خشتنداری این تحول را بررسی کرده. البته اوکراین روسیه را به نوبت خود متهم میکنه که با انتشار روایات دروغین میخواد فضای رسانه‌ای را آلوده بکنه و حتی الکسی دانیلوف دبیر شورای امنیت ملی اوکراین گفت که کیف میخواهد در تحقیقات مشارکت بکنه، اطلاعی داره که این موشک اوکراینی نیست. اما مقامات دیگر در این رابطه اظهار نظر نکردند و در واقع ما منتظریم که احتمالاً باید در مقابل لهستان عذرخواهی هم بکنند. به هر صورت نسبت به شب گذشته که جو به شدت متشنج شده بود و نگرانی جدی از احتمال گسترش جنگ اوکراین، مداخله ناتو به جنگ با روسیه مطرح شده بود، ظاهرا اوضاع به روال پیشین برگشته و به رغم کشته شدن 2 شهروند لهستان با موشک پدافند هوایی اوکراین، اگر البته این دیگه سرانجام به این نتیجه برسند، مشخصا روابط دو کشور تخریب نخواهد شد. لهستان از مهمترین حامیان اوکراین، خیلی بیشترین شمار پناهندگان اوکراینی در میان کشورهای اروپایی را پذیرفته و حتی به عقیده برخی تحلیلگران از این پس حتی حمایت لهستان از اوکراین افزایش می‌یابد، با این استناد که پایان این جنگ با شکست روسیه صرفاً کمک به اوکراین نیست بلکه گامی در راستای تقویت امنیت ملی است.
درباره حملات موشکی شب گذشته هم خانم
در صدد است که به جنگ ادامه بده. دیشب حدود 10 میلیون نفر شهر بدون برق مونده بودند و عملا به خصوص در کیف مردم تا روزی 10 ساعت برق ندارند و با فرارسیدن فصل زمستان مشکل برق و گرمایش هم بیشتر شده، به خصوص در خونه های جدید. و حتی امروز در شبکه های رسانه‌ای خیلی نوشتند که اصلا زندگی در کیف غیر قابل تحمل شده و قبلا شهردار کیف گفت که یه طرحی دارند که اگر نیاز بشه 3 میلیون نفر جمعیت پایتخت اوکراین بتونند منتقل بکنند.
خیلی کوتاه هم اگه بتونی درباره حملات موشکی دیشب بگید، آیا تلفاتش مشخص شده؟ از اون به عنوان گسترده ترین حملات موشکی یاد شده.
بله، اعلام شده که 96 موشک پرتاب شده و بیش از 70 رهگیری شد و 10 پهپاد ساخت ایران هم رهگیری شد طبق اعلامیه ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین. مقامات اوکراینی میگویند که 30 مرکز و تاسیسات برق اوکراین آسیب جدی دیده و حتی برق بخش از مولداوی یا انتقال نفت به مجارستان به دلیل این تحولات هم قطع شده بود. و به هر حال همینطور که توضیح دادم، 1 نفر فقط در کیف کشته شده، اونم بر اثر اصابت موشک پدافند هوایی که پس از سرنگونی 1 موشک روسی بر 1 ساختمان مسکونی افتاد.
سپاس از آنا رایسکایا، خبرنگار رادیو فردا، که ما رو در جریان آخرین تحولات مرتبط با جنگ اوکراین و تنش اخیر با لهستان به دنبال اصابت 1 موشک در لهستان قرار میداد. سالگرد کشتار آبان 98 هست. تحولات و اعتراض‌هایی که به دنبال گران شدن قیمت بنزین در ایران 3 سال پیش رخ داد و موجی از اعتراض‌های مردمی رو به دنبال داشت که با سرکوب شدید نیروهای انتظامی و امنیتی حکومت جمهوری اسلامی همراه شد. همکارم فرشته قاضی گزارش ویژه‌ای رو به مناسبت 3 سالگرد این اتفاقات تهیه کرده که دعوت میکنم شرمنده اون باشید. من لحظات خوب آرومی رو برای شما آرزو مندم.
بنزین الان دیگه آزادش 3 تومن شد.
در اینکه من به شورای امنیت کشور واگذار کرده بودم، بشورم گفته بودم به من نمیخواد بگید، خودتون برید برنامه ریزی کنید، منتها قیمت همه چی تو سران سه قوه تصفیب شده.
پنیر درست میکنیم واسه تظاهر کننده هایی که سر کوچمونن، چون قرار پاسوب بمونن سر کوچه، ببریم بهشون بودیم بخورن گوش. که گشنه نمونن.
شیرازه دکه پلیس راه و 2 تا از ماشینه پلیس آتیش زدن.
25 آبان 98 اینجا پادشاه میفتن. همه اومدم بیرون، دم همگی گرد. منم به سر کسی هستم، میدونی اومدم اینجا جونم رو خطر گذاشتم، مادر را پدر را شما هم بچه هاتون بگیم بیان بیرون. دمتون گرم که حکومت عوض شد دیگه. دمتون گرم.
صدای پویا بختیاری در 25 آبان 1398، ساعات یا دقایقی قبل از آن که گلوله ماموران نظامی و امنیتی سر او را نشانه بگیرد. صدایی از دل اعتراضات از خیابان رزهبان فاز 4 مهر شهر کرج، در اوج اعتراضات مردمی که اگرچه در ابتدا واکنشی به گران شدن ناگهانی قیمت بنزین بود، اما با سرعت با تغییر جهت حکومت جمهوری اسلامی را نشانه گرفت.
مردم این فرصت رو از دست ندین، یک بار برای همیشه این رژیم تبهکار و فاسد رو که 40 سال مردم کشور عزیز ایران رو بدبخت کرده، برای یک بار از بین ببرید.
3 سال از اعتراضات آبان 1398 در ایران می گذرد. مقام‌های قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی مسئولیت مرگ کشته شدگان را بر عهده نگرفتند و همچنان آمار دقیقی از معترضانی که پشت دیوارهای بلند قطعی اینترنت و سرکوب حکومتی در خیابان‌های ایران جان باختند وجود ندارد. از 324 نفر که عفو بین الملل گزارش داد احراز هویت کرده تا 1500 نفر که خبرگزاری رویترز اعلام کرده است. پشت این آمار و اعداد اما جانهایی است که ستانده شده و خانواده هایی که تحت فشار قرار گرفتند تا سکوت کنند یا با دریافت دیه پرونده شکایت خود را مختومه کنند یا جامعه